شده. البته اینم از ناشکری های خودمونم بوده، ولی خدا رو قسم میدیم به بزرگیش، به بزرگیش، به این شبهای عزیزش که ما همش خواستیم وسیله بردیم حضرت علی رو پیشش، که این بلای جانسوز از تمام جهان برانداز، مخصوصا از این جوونامون دور کنه. همش من نگران این جوونام، حسنی ازمون گذاشت. خدا خودش کمک کنه، خدا خودش کمک کنه. همه چیز ما فقط از خدا میخواد. به بزرگیش قسمش میدیم، میدیم که این بلا رو از کشورها دور کنه، تمامش رو ریشه‌کن کنه.
انشالله انشالله. هممون از خود خدا همه چیز رو طلب میکنیم، انشالله که خدا هم به ما کمک کنه. ممنون از همراهیتون.
خدایا ما محتاج نگاهت هستیم.
ترام کن خدا اندام به حالم.
ما خطاکاریم، اما تو دست نوازشت را از سر من برندار. معبودا در این ماه ماه مرا در دام عشق خود اسیر کن.
تو بین ما عشق خود را حاصل
ماه ماه. رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
دوستان میگن برای عده‌ای اولش تلخه و پایانش شیرینه. برای عده‌ای هم اولش و هم آخرش تلخه و برای عده‌ای هم اول و آخرش شیرینه. کسی که صبر میکنه و دائم به خلق شکایت نمیکنه و به قول عرفا پرده پوشی میکنه از صابرینه.
بله.
اما کسی که به خاطر هر مصیبتی جزا و فزع رو میندازه و به مصلحت خدا راضی نیست و گله و شکایت به خدا میبره، اهل تضرعه و هیچ وقت طعم و مزه گشایش بعد از صبر رو نمیچشه.
بله، هر جویبار گلالودی وقتی به سمت دریا برمیگرده پاک میشه، زلال میشه، دریا میشه. و حالا در این ماه مبارک وقت دریایی شدنه، وقت خدایی شدنه، وقت اتصال به وجود زلال لایزال الهیه.
بله دقیقا. اجازه میخوام سوالات مسابقه رو خدمتون عرض بکنم. بفرمایید که در بخش پیامکی و فضای مجازی در کدام آیه از آیات جزء 24 قرآن کریم به موضوع شهادت دادن اعضای بدن در روز قیامت اشاره شده است، و در بخش تلفن هم محبت کنید برای ما بگید که به نظر شما چطور با صبر و بردباری میشه در برابر سختی ها و مشکلات زندگی به رضایتمندی برسیم.
بله، اما عزیزان امروز آیین بهره برداری از 20 مدرسه خیرساز در استان سیستان و بلوچستان به صورت مجازی توسط ریاست محترم جمهور انجام شده. به همین منظور دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، مدیر عامل محترم بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان و همینطور کارشناس اقتصاد سلامت، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا درباره این رویداد خوب و خداپسندانه به شما عزیزان اطلاعاتی رو ارائه بکنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و ایام ماه مبارک رمضان رو گرامی میدارم و قبولی طاعات و عبادات عزیزان در خداوند بزرگ مسئلت دارم.
از شما هم قبول باشه آقای دکتر، خدا قوت عرض میکنیم به شما.
سلامت باشید. سلامت.
زنده باشید آقای دکتر. این مدارس در چه شهرها؟
بله بله، ما توفیقی داریم که امروز ما در استان سیستان و بلوچستان هستیم و آقای ریاست محترم جمهور در افتتاح نمادین 20 مدرسه از مدارس خیرساز استان حضور پیدا کردن و این افتتاح رو انجام دادن. خب استان سیستان و بلوچستان به طور کلی خب یکی از مناطق مهم و تاریخی کشور ما هست، منتها شاخص‌های توسعه در این استان یک مقداری نسبت به میانگین کشوری کاهشی را نشون میده. به عنوان نمونه وضعیت سرانه دانش آموزان در کل کشور، ما در حدود 5.2 متر مربع هستش، ولی در استان سیستان و بلوچستان 3.3 متر مربع هست. 2 متر ما تقریبا از میانگین کشور کمتر هستیم. به همین دلیل در واقع این مجموعه رو ما سالهاست که تشکیل دادیم به عنوان بنیاد همدلان سیستان و بلوچستان که تلاش بکنیم برای اینکه شاخصهای این استان رو یک مقدار ارتقا بدیم. از جمله اینها ساخت مدارس هستش و امروز ما 20 مدرسه رو که عمدتاً در اوایل سال گذشته یا در حدود مرداد سال گذشته کلنگش رو زده بودیم و شروع کرده بودیم، امروز اینها به انتها رسیده و در حال بهره برداری هست. لذا در واقع این در مراسم این افتتاح دیگه جناب رئیس جمهور حضور پیدا کردن. در روستای کجدر در شهرستان سرباز این افتتاح انجام شد، ولی در واقع در استانهای در مناطق دیگر هم در شهرستانهای دیگر هم این مدارس آماده شده. در روستای یعقوب‌دهی در دشتیاری، در منطقه تلنگ شهرستان قصرقند و در سایر جاها که دیگه اینها در واقع این 20 مدرسه در این مقطع هست. مدارس دیگری هم ما در حال ساخت داریم که امیدواریم که بتونیم که تقریبا معادل همین تعداد رو هم در اول مهر امسال آماده بکنیم و تحویل بدیم
انشاءالله.
کلن خیرین بله خیلی فعال در این حوزه هستن. 1180 میلیارد تومان اعتبارات مدارسی هستش که الان در حال افتتاح در واقع توسط خیرین داره ساخته میشه.
درسته.
از حدود 1700 کلاسی که در استان هست، بیش از 1000 کلاسش توسط خیرین یا با مشارکت خیرین داره ساخته میشه و این یک گام مهمیه. اما نیاز هنوز خیلی زیاده. یعنی الان حرف کردم که برای این که شاخص آموزشی در این استان به میانگین کشوری برسه
زمان زیادی باقیه. بله خیلی متشکرم آقای دکتر.
مثل مربع بناش هم داره که انشالله این یه همت مضاعف
انشالله
هم از دولت هم از داره خیرین میتونه
انشالله. امیدوارم باز هم شاهد سر و صدا و جنب و جوش بچه ها توی حیات مدارس باشیم و به زودی زودی این اتفاق خجسته بیفته. خیلی ممنونم آقای دکتر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خداحافظ.
بله خیلی متشکر از شما، خداحافظی میکنیم. به بهانه آیین بهره برداری از 20 مدرسه خیرساز در استان سیستان و بلوچستان به صورت مجازی توسط رئیس جمهوری انجام شد امروز که ارتباط داشتیم با دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، مدیر عامل بنیاد همدلان آینده نگر سیستان و بلوچستان و کارشناس اقتصاد سلامت. با آرزوی موفقیت برای ایشون، عزیزانشون و همه خیرین.
لحظه های خوش افطار را در کنار ما باشید.
ماه ما
دوستان عزیز، زمان اذان مغرب با افق تهران امشب انشاءالله ساعت 20:15 خواهد بود. اما ماه بهار قرآنه و ماهیه که ما خیلی حواسمون ریزتر هست به اعمالمون، به ویژه به حق و ناس. اصلا مرز باریک حق و ناس خیلی زود جا به جا میشه. شده با یه دروغ اگه کاری از دستمون بر اومد و از دیگری دریغ کردیم، حق به گردنمونه.
دقیقاً، اگر دست نیازی رو رد کردیم، خواهشی رو بی جواب گذاشتیم و دلمون برای نیازمندی نتپید، مطمئن باشیم حقی به گردنمونه. خدای خودت کمک کن که مرز باریک حق و ناحق رو با رفتاری، حرفی یا نگاهی جا به جا نکنی.
الهی آمین.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنی.
به نظرم این همه جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حقی گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلبه و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
برای اغلب ما پیش اومده که وقتی با هیجان در فضای مجازی مشغولیم، یهو به خودمون میایم میبینیم یه مطلب باب طبعمون رو با افراد مختلفی به اشتراک گذاشتیم و خوشحال از این سرعت انتشار، بی این که حتی یه لحظه فکر کنیم محتوای این مطلب خیلی هم خط و ربط اخلاقی نداشته باشه یا اصلا دروغ باشه. برای شما هم پیش اومده خواسته یا ناخواسته عامل انتشار مورد غیر اخلاقی در فضای مجازی باشین؟
انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی اهلش هستید نیستید؟
نه بیشون من اصلا، من اینجور کلیپ ها رو نه اصلا نگاه میکنم نه منتشر میکنم. خیلی بعدم یاد از این کلیپ ها.
اولا که سمت همچین موارد هیچ وقت نرفتم و نمیرم، حتی موارد خوبی هم که میخوام منتشر کنم گاهن توی اینترنت حواسم هستی که چه تأثیری قراره بذاره. اگه قراره سودی برای کسی نداشته باشه، دلیلی برای منتشر کردنش نمیدونم.
کلیپ های شخصی که خواسته یا ناخواسته به اشتباه یا از سر دشمنی با یه نفر توی فضای مجازی بارگذاری شد و ما قبل از انتشار بیشتر از این که بخوایم به غیر اخلاقی بودن انتشارش فکر کنیم، به تعداد تاییدها و بازخوردهای اون در پیجمون فکر میکنیم.
بالاخره همه جا چیزی پیدا میشه که اگر یه مقدار آدم سست باشه میره به سمت اینکه اون موارد رو ببینه و فکرش زایل بشه.
گاهی حتی خودمون هم برنامه‌ای برای دنبال کردن محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی نداریم، اما تایید یه پیغام ناخواسته هنگام استفاده از یه نرم افزار میشه مجوز ورود به دنیای غیر اخلاقی که نباید، و همین یعنی زیر پا گذاشتن دنیای حق و ناس‌های اخلاقی.
کلیپی براتون میرسه غیر اخلاقی باشه، صرف سرگرم کننده بودن یا هر چیزی، اینو منتشر میکنید یا نمیکنید؟ گاهی اوقات اصلا آدم تو این فکر نیسته، ولی اگه یه مقدار آدم از نظر نفسش ضعیف باشه یه تبلیغات میبینه، یه لحظه یه کلیک میکنه و یهو به خودش میاد میبینه که تا کجاها رفته، دچار چه گناهایی شده، و این واقعا یه حق و ناسه، چون که آدما رو به راه بد میبره. حالا اگر بگیم حتی 10 نفر میرن داخل مثلا یه سایتی همچین چیزایی رو میبینه، حتی یه نفر از اونام ادامه بده این کارشو توی دنیای واقعی یا همونجا ادامه بده، این روی فکر و اخلاق و رفتار و شخصیتش تاثیر میذاره و این یه حق و ناسه و به گردن کسایی که اینا رو به صورت فکر شده میان به صورت مرحله به مرحله میذارن تاثیر میذاره، و خب حق و ناسی هستش که باید آدما واقف باشن و آگاه باشن از این.
بنای آرامش و دوری از انتشار محتوای غیر اخلاقی داریم. به قول کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام مرالی، شتاب زده و با هیجان با اولین مواجهه مطالب اخلاقی یا غیر اخلاقی منو بی سبک سنگین کردن ها به اشتراک نذاریم.
نشر یک مطلب خوب باعث خیر و ثواب و اینها میشه برای شما، که امیرالمومنین حضرت علی هستم جان ما عالم به فداش باشه میفرمند طاعت خداوند کلید هر درستی و ثواب و مایه اصلاح هر انحراف و فساده. مردم ما میتونیم به طاعت خدا در همین شبکه مجازی تشویق کنیم. اگر مردم آزادی تشریع خود را در اطاعت از هوای نفس و شهوات زیان بار به کار گیرند، گناه و ناپاکی عقلشان را تیره میکنه، از واقع بینی باز میمانند، کور و کر میشوند، عمرشان به پایمال کردن ارزشهای انسانی سپری میگردد. بعضی توی شبکه های مجازی عمرشون رو دارن میدارن با پایمال کردن ارزشهای انسانی، اینا آیندهشون چی میشه؟ آقا امیرالمومنین فرمان در ادامه و سرانجام با شقاوت و بدبختی میمیرند و نتیجه کارهای ناروای خود را با کیفر الهی مشاهده خواهند نمود. هر وقت انسان پشیمون بشه و برگرده راه خدا باز، آغوش خدا باز، بنده‌هاش رو در بر میگیره و میبخشه.
دانه تسبیح چون که اتحاد، دور هم چرخند از اذکار و یاد. چون که یک دانه زند ساز جدا، کل این چرخش رود از نخ به باد. میگن پل صراط نازکتر از یه تار موه، هر کی حق و ناس رو خورده باشه ازش نمیتونه رد بشه. اونی که حق و ناس رو ادا کرده باشه این پل براش عریض میشه.
مرز باریکیه بین پایمال کردن حق و ناس و رعایت حق و ناس. مراقب باشیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همچنان اینجا تهران رادیو سلامت، برنامه ماه ماه میرسیم به بخش یک صفحه نور، یک مهمان و حضور مهمان ارجمند امروز ما.
بله.
آقای سید امیر امیر سینا عالمزاده، رزیدنت داخلی و همینطور قاری و حافظ قرآن کریم.
سلام آقای عالمزاده، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. چند سالتونه آقا سید امیر؟
من 30 سالم هست.
ماشاءالله.
خدا حفظتون کنه.
از کی شروع کردیم به اول بفهمید قرائت، بعدش بریم سراغ حفظ قرآن؟
بله، حالا من از همون ابتدا که دوم دبستان میشه حفظ رو شروع کردم. از همون ابتدا با حفظ شروع کردم و حالا روحانی روانخوانی و تجوید و عملا در اثناء حفظ من پیگیری کردم. شروعش از همون دوران کودکی بود، از دوم دبستان 8 سالگی، و خیلی آهسته و پیوسته بوده این حفظ قرآن. و حالا تکمیلش رو میشه گفت توی دبیرستان تکمیل شد و بحث تثبیت و تثبیت بیشتر رو دیگه طی سالیان متمادی ادامه پیدا.
کی اولین بار تشویقتون کرد که حافظ قرآن بشید؟ چون یه صبوری خاصی میخواد. ما امروز هم داریم از صبر میگیم. صبوری میخواد، ممارست میخواد، تمرین میخواد.
در 22 ساله که الان انجیرن دیگه داره کار میکنه.
آره، نه اولین بار که مهمه که کی به شما گفت که میتونید قرآن رو حفظ کنید.
اولین بار حقیقتش خانواده بود. من چون برادرم زودتر شروع کرده بود به حفظ قرآن.
آقا پس تجربه شو داشتی.
بله، برادرم قبل از من شروع کرده بود به حفظ قرآن و بیشتر تشویق‌های خانواده، مادر پدرم برادرم بیشتر عامل اصلی که حالا آشنا کردن منو بیشتر خانواده بود.
بله.
اهل تهران یا
نه؟ من متولد و اهل کرمان هستم.
کرمان.
و اینجا ساکن هستین؟
بله دیگه، از 18 سالگی که دیگه دانشگاه قبول شدیم دیگه اومدم تهران.
قسمتی کرمانی قسمتی تهرانی پس.
بله.
موفق باشی.
آقای عالمزاده، حفظ قرآن کریم و حافظ کل قرآن کریم بودن شاید زندگی آدم رو یه جورایی تغییر میده. من مطمئنم شما بارها توی مراحل مختلف زندگیتون، چه تصمیم گیریاتون، چه گذرگاه‌ها و مشکلاتی که بوده، به یه آیه ای از قرآن رجوع کردی توی ذهنتون و یادتون اومده و دلتون رو قرص کرده. من از این قصه برامون بگید.
بله، حالا مخصوصا حفظ قرآن به خاطر این که یک تداوم همیشگی و روزانه میخواد. بله. عملا برای خیلی از حفاظ این اتفاق میفته، یعنی این که دیگه چون عملا عجین هستن.
درسته.
بالاخره توی تصمیم گیری ها هم البته واقعا توفیق الهی میخواد. بله. همه حفاظ نمیرسن. نمیدونم من که حالا واقعا این عجینی صورت گرفته باشه یا نه، ولی خب دوری تصمیم گیری ها سعی میکنم.
بله.
سعی میکنم همیشه قرآن رو در نظر داشته باشم و خب بالاخره همیشه آیات قرآن برای یک حافظ راهنما هست.
قطعا همینطوره. بله. شما به نوعی در دام عشق گرفتار شدی، دام عشق الهی.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
تمام دلت، قلبت، روحت، تمام احساست چنان اسیر عشق میشه که حتی نمیخوای برای لحظه ای از خدا دور بشی. تو با تمام وجودت در دام عشق گرفتار شدی.
شروع کردیم دانشگاه شریف تولشت فیزیک و بعد از اون هم بر اساس علاقهی که داشتم، بعد از فضای حالا پیشتازی که بودیم که اون رشته و توی اون فضا، علاقهی که داشتم وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران شدم. الان دیگه بحث علوم قرآن و حدیث و معلمم. ریاضی، فیزیک، ادبیات فارسی، ادبیات عربی و قرآن.
تو با تمام وجودت در دام عشق گرفتار شدی. تو حقیقت رو پیدا کردی. تو خود گمشدت رو تو مسیری یافتی که دیگه دلکندن ازش محاله.
آره، ما فضای رفاقتی که داشتیم فضای خیلی شهر و شیطونی بود، برخلاف این چهره که دلی از من میبینی شما الان. یه فضای بودش که کلا خرابکارانه بود. هیئت بود تو کوچه‌مون، میرفتیم اونجا نه برای اینکه بخوایم بریم تو هیئت، برای مثلا میرفتیم شهر و شیطون بازی در بیاریم و معروف شده بودیم یه مدت کلا تو این فضا. به طور خیلی نامحسوس و زیرپوستی، خب خیلی از رفقایی که ما داشتیم و رفقایی بودن که از خیلی فضاهای مذهبی دور بودن، ما رو یه جورایی وادار میکردن به سری فضاهایی که خب دوست داشتن.
چه روزها و شبهایی که گذشت و تو برای امروز لحظه شماری میکردی. تو خدا رو در کوچه پس کوچه های عاشقی یافتی. تو محو تماشای معبودی شدی که نور و مهرش تمام دنیا رو گرفته و تو افتخار میکنی که در دام عشقش گرفتار شدی.
ما یه معلمی داشتیم، هر کس توی زندگی خودش نقطه عطفی داره، یه نقطه‌ای داره که از یک جایی متوجه میشه که یه نوری داره میاد. انسان به نظر من به نور خیلی نسبت به چیز دیگه حساس تره. یعنی وقتی یه نوری از یه جایی تلالو میکنه، سری سر رو برمیگردونه، حتی چشماش هم بسته باشه نور رو متوجه میشه. یه چیزی رو لمس میکنه، یه چیزی رو حس میکنه. این شخص نور بود، یعنی این خود شخص نور بود و اون مسائلی که بعدش به وجود اومدن هم نور بود که به تبع این به وجود اومد. آقای قرچه‌داغی بود. من سر چیزا واقعا مدیون ایشون هستم. از این بابت که با کتاب آشتی کردن ما، فضای مسجدی شدن ما، فضای امام حسین شدن ما با ایشون بود که ایشون ما رو برای اولین بار بردن برای دیدار علما سمت شرق. حالا به طریق مختلف دیگه ایشون با لطایف الهیلی ما رو ثبت نام کرد، چون ما رفیق باز بودیم تو مدرسه. مثلا من ثبت نام نمی‌کردم توی اردوی 50 نفر نمی‌رفت. بالاخره ثبت نامای صورت گرفت و ما اوکی رو که دادیم دیگه، مثلا اومدم پشت میکروفون اعلام کردم، گفتن آقای فلانی هم میاد. همین که اومدم آقای فلانی هم که میاد، یه کلاس یه دفعه گفتم ما میایم و ثبت نام یه جا پر شد و رفتیم. تو مسیر رفت که کلن بزن به کوب و دیگه کیف و سروسات بود، مثلا آهنگای خاص عجیب غریب عجق بجقی، مثلا بچه ها گوش میدن، ما تنگشون میگذیم گوش میکردیم تای اوتوبوس و معروف بودیم تای اوتوبوسی.
پروردگار مهربانم، یوسف گرفتار رنج و مشتت شده، او را یاری فرما. من آزادی خیش را از دست دادم که تو را از دست ندهم. الهی سختی زندان و شکنجه را بر من آسان گردان و توان صبر و بهباری به من عنایت فرما.
نقطه عطف زندگی من از اینجا شروع شد. زیارت از معصومی که رفتیم به من گفتن که صدا قشنگ زیارت نامه بخون. گفتم که من صدا نداریم که من اون زیارت نامه بخونم، عربی خوب میخونی؟ گفتم باش. زیارت نامه رو خوندیم و حرکت کردیم. دیدی که آقا دل آدم گرم میشه، یه حالت این که دلش گرم میشه، انگار دیده شده، انگار یه قسمتی از وجودت نادیده است، تلاش کردی نشون بدی نتونستی، بعد یه دفعه یه نگاهی به اون قسمت انداختن، همون نوری که میگم اینجا یه دفعه تلالو میکنه. هیچ دیگه رفتم نهار، نهار رو خوردیم و بعد از نهار رفتیم به دیدار یکی از مراجع تقلید. وارد یه اتاقی شدیم، یه دری داشتن که باید خم می‌شدن. خیلی از آقایونی که مثلا می‌خواستن خارج بشن یا وارد بشن، 35 نفر بودیم. رفتیم جا نمی‌شدیم، بعضی ایستاده بعضی نشسته. اینا اومدیم بریم بیرون، گفتن که آقا میگن که 5 نفر بمونن اینجا. اشاره کرده بودم بود است که این 5 نفر بمونه. برگشتیم و نشستیم و هیچ حرفی هم زده نشد، هیچ کلامی هم گفته نشد. یه نگاه کردن و گفتن که شما رو به علی اکبر امام حسین میسپارم. توقع من از شما بیشتر از این است. همین نگاه، همین لبخند، همین کلمه، توقع من از شما بیشتر از این است. همین نگاه، همین لبخند، همین کلمه. سه تا اون روز کسی بودیم که وقتی داشتیم میرفتیم بودیم چرا باید بریم؟ دلیلش چیه که بریم؟ اصلا چه دلیلی داره بریم؟ حالا اینو کی دارم به شما میگم؟ اینو دارم موقعی به شما میگم که این طرف که مثلا شر و شرارت وجود داشته، اون طرف خب مهر به قرآن هم وجود داشته، مهر به اهل بیت هم وجود داشته، ولی نه در حد مثلا بگیم خیلی وسیع و بزرگ. چون اصالتا ما به جایی میرسیم که سلیم کسی بودش وقتی میخوند سلیم عزیز خدا بیامرز، ما گریه میکنیم بی اختیار. یعنی اینقدر با عشق امام حسین عجیم بودیم که شیر حلال مادر و لقمه پاک پدرمون بود. نشستیم، ما نشستیم و من فرو ریختم واقعا اون روز. یعنی منی که یک کلمه میخندیدم، منی که یک کلمه مثلا با همه شوخی میکردم، اینا دیگه فرو ریختم. همه هم متوجه شدن که اسمان شهرنگ دیگه اون اسمان شهرنگ نیم ساعت پیش نی. بعضی ها که شاخکاشون میجنبید که الان هم جزء رفقای خوب من هستن، گفتن آقا شما رفتی تو چی شد؟ ما اومدیم بیرون. چرا ما اومدیم بیرون، شما اومدی تو چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ من هیچ حرفی نتونستم بگم، فقط گفتم که آقا من چیزی نفهمیدم، ولی نگاه گیرا بود، نگاه خیلی منو گرفت. من اون روز خیلی نگاه هم تغییر کرد، این شخص دگرگون کرد ما.
حقیقتی از این قشنگتر؟ انگار داری توی بهاری قدم میزنی که هیچ وقت خزان نداره. انگار داری مثل پرنده هایی که هر پروازشون تازه جون گرفته توی آسمونه بی نهایتش اوج میگیره. چقدر قشنگ تماشای آدما از اون بالا، نه؟
تو اوج گرفتی، تو خودت رو لابلای ابرا پیدا کردی، تو توی دام عشق گرفتار شدی.
اونایی که در دام عشق اسیر میشن بیقرارن، نه به خاطر اسارت بلکه به خاطر دلبستگی که به محبوب ابدی و ازلی پیدا میکنن.
و حضرت مولانا چه زیبا سروده که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. جان ز تو جوش میکند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود.
بله، بسیار زیبا. ممنون از اینکه همراه ما هستید. سید امیر سینا عالمزاده، آقای دکتر بزرگواری که متخصص داخلی انشالله قراره در آینده بشن، در حال حاضر رزیدنت داخلی هستن، قاری و حافظ کل قرآن کریم. این سعادت رو داریم که در استودیو در خدمتشون باشیم.
بله، خب آقای سید امیر، امروز قراره که چه آیاتی از چه سوره‌ای رو قرائت بفرمایید؟
انشالله سوره مبارکه زمر.
بله.
آیات 49 تا 56 رو در خدمتون
خواهم خواهد. انشاءالله
به گوش جان میشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء
سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن